سلام، خیلی خوش اومدید به اپیزود سوم پادکست تخت سیاه. تخت سیاه یه جور مدرسه است برای همه کسایی که دغدغه تربیت دارن. فرق نمیکنه که شما پدر یا مادر باشید، معلم یا مربی باشید، مدیر مدرسه یا دانشجو باشید. تخت سیاه یه فضای صمیمی و روشنه که میخوایم با هم دیگه توش حرف بزنیم، تجربیاتمون رو با هم دیگه به اشتراک بذاریم و تا اونجایی که میشه از همدیگه یاد بگیریم. هدف ما تو این پادکست اینه که یه نگاه جامع‌تر و کامل‌تر به مسائل تربیتی داشته باشیم، به یه زوایایی سر بزنیم، یه گوشه‌هایی رو ببینیم که کمتر دیده میشه. میخوایم همه چی رو هم با جزئیات از داخل دونه دونه بریم بررسی کنیم، هم از بالا نگاه بکنیم، یه نگاه هلیکوپتری داشته باشیم، تمام ابعاد تربیتی رو بیایم با همدیگه نگاه بکنیم و به خودمون و به شما کمک کنیم تا چالش های این مسیر رو بهتر درک کنیم و با هم راه حل های مناسب تری برای هر کدومش پیدا کنیم. من هم که احتمالاً صدام براتون تا الان آشنا شده باشه، حمید کثیری هستم و داریم با هم به اپیزود سوم پادکست تخت سیاه گوش میدیم که توی اردیبهشت 1403 داره ضبط میشه. تو این اپیزود میخوایم راجع به یه موضوع جذاب و مهم حرف بزنیم. همراه باشید. چند شب پیش مثل همیشه داشتم اخبار شبانه رو تماشا می‌کردم. یه تصاویری از کودکان فلسطینی توی اردوگاه‌های پناهندگان داشت پخش می‌شد. چهره‌های این بچه‌ها پر از ترس و فشار بود، اما توی نگاهشون یه نوع امید و حس خاصی هم دیده می‌شد. دیدن این تصاویر ذهنم رو حسابی مشغول کرد و خودم فکر کردم که شاید شرایط خاص زندگی این بچه‌ها که تو دل جنگ و فشار دارن زندگی می‌کنن تربیتشون رو دستخوش تغییر کرده باشه و اساسا نمیشه که تأثیر نداشته باشه رو تربیتشون. بچه های ما توی ایران توی امنیت و آرامش دارن زندگی میکنن، اما بچه های فلسطینی خب شرایطشون متفاوته. چه تفاوتی بین شرایط اونها و شرایط بچه های ما وجود داره؟ اصلا جنگ از زاویه نگاه بچه ها چه شکلیه؟ این جنس سوالات یه چند ساعتی ذهنمو مشغول کرده بود. بعدش رفتم سراغ قفسه کتاب هام و خیلی اتفاقی چشمم به آن سوی جنگل خیزران اثر یوکو کاواشیما با ترجمه فوق‌العاده مجید عمیق افتاد. کتابی که همون سالی هم که ترجمه شد برنده ترجمه سال شد. کتاب دقیقا داستان یه دختر بچه جنگ زده است و به نوعی داره جنگ رو و اتفاقات زندگی اون دختر بچه رو توی یک بازه زمانی چند هفته‌ای از زاویه چشم اون بچه روایت میکنه. گفتم شاید بد نباشه اپیزود سوم راجع به همین موضوع با هم دیگه صحبت بکنیم که احتمالاً یه اپیزود متفاوت خواهد بود. این روایت آن سوی جنگل خیزران رو گذاشتیم وسط و میخوایم راجع به بد و خوب تمایز دنیای کودکان جنگ زده با بچه هایی مثل بچه های خودمون که توی امنیت و آرامش دارن قد میکشن صحبت بکنیم. این چیزی که دارم میگم صحبت میکنیم معنیش این نیست که من بیام دونه دونه نکات تربیتی که اینجا هست اونجا نیست یا اونجا هست و اینجا نیست رو اشاره بکنم. فکر میکنم روایت همین قصه تا حد زیادی تصویری تو ذهن تک تک اون ایجاد میکنه که این صحبت درونیه رو برامون به وجود بیاره. شاید صرفا شنیدن روایت این کتاب و تصویری که هر کسی داره توی ذهن خودش ایجاد میکنه خیلی خیلی ما رو توی این مسیر جلو بندازه. با همدیگه بریم و داستان رو بشنویم. داستان از زبون یه دختر بچه 11 ساله به اسم یوکو کاواشیما تعریف میشه، کسی که نویسنده کتاب هم هست. در واقع وقتی بزرگ شده اومده یه تیکه از زندگیش رو روایت کرده. یوکوکاوا توی یک خانواده ژاپنی نسبتاً مرفه زندگی میکنه. خانوادهش به خاطر مأموریت پدرشون توی شهر نانا واقع در کره شمالی دارن زندگی میکنن. شاید بپرسید یه خانواده ژاپنی چی کار داره با کره شمالی؟ برای فهمیدن این موضوع باید یکم عقب بریم. داستان توی سال 1945 داره اتفاق میفته، زمانی که ژاپن به عنوان یه امپراتوری قدرتمند خیلی از کشورهای اطرافش رو تصرف کرده بود، از جمله همین کره و بخشی از چین. پدر یوکوکاوا هم تو این دوره از طرف دولت ژاپن به یه مأموریت توی منچوری فرستاده شده بود، اما خانوادش رو توی شهر نانا واقع در شمال کره اسکان داده بود و خودش مدام بین شهر نانا و منچوری در رفت آمد بود. حالا بریم سراغ داستان، ببینیم چه شخصیت هایی داره توش. یه خواهر داره و یه برادر داره یوکوکاوا و مادرش که شخصیت های اصلی داستانه. اینا به یوکو که کوچکترین عضو خانواده است کوچولو میگفتن و یه خواهر بزرگتر که اسمش کو بود و یه برادر به اسم هایدیو. بین این ستا هایدیو فرزند ارشد خانواده بود و یک جایگاه ویژه تری توی خانواده داشت. میخوایم بریم با هم دیگه در مورد داستان صحبت بکنیم، اما فکر کنم قبل از اینکه وارد داستان بشم یه نکته رو بد نیست بگم. اونم این که من تصمیم گرفتم داستان رو از زبون اول شخص و از دریچه نگاه خود یوکوکاوا تعریف کنم. حس من این بود که اگه اینطوری داستان روایت بشه خیلی میتونیم بهتر و همدلانه تر با اتفاقاتی که تو مسیر زندگیش داره پیش میاد مواجه بشیم. خب شاید غلط فکر کرده باشم، اما به نظرم میرسه که اینطوری خیلی روایت داستان برای هممون ملموس‌تر میشه. بریم سراغ داستان رو با همدیگه شروع بکنیم. من و خانوادم توی شرایطی زندگی میکردیم که اگرچه از خط مقدم جبهه نبرد فاصله داشتیم، اما همچنان از بمباران‌های هواپیماهای بمب‌افکن در امان نبودیم و این موضوع یه چیزایی رو تو زندگی ما عوض کرده بود. مثلا یه بخشی از روزمره‌مون رو توی مدرسه میگذروندیم، اما درس خوندن تنها کاری نبود که میکردیم. گاهی وقتا باید میرفتیم سنگر میساختیم برای روز مبادا. یه وقتایی هم باید خودمون رو برای اجرای یه نمایش آماده میکردیم. این نمایش برای بعضی از جانبازای ژاپنی بود که توی جنگ زخمی شده بودن. راستش رو بخواید من تا قبل از این هیچ وقت با جنگ و آدمهای زخمی از نزدیک روبرو نشده بودم. اولین بار توی بیمارستان جانبازها بود که با چهره واقعی جنگ روبرو شدم. ما داشتیم خودمون رو برای اجرای نمایش آماده می‌کردیم. من پشت پرده منتظر نوبت اجرا بودم. یه لحظه یه گوشه پرده رو کنار زدم تا ببینم تماشاگرها کیا هستن. یه دفعه چشمم به یه صحنه وحشتناک افتاد. جلوی صحنه پر بود از آدم‌هایی که دست و پاشون باند پیچی شده بود. یه عده دیگه عصا دستشون بود و بعضیا هم یه دست و یه پاشون قطع شده بود. وقتی این صحنه رو دیدم یه اضطراب عجیبی توی دلم پیچید. دیگه نمیخواستم نمایش رو اجرا کنم. دویدم سمت مامانم و با گریه گفتم مامان، من از دیدن اون آقایی که سر و صورت و پاها و دستاش پامپیچی شده خیلی ناراحت شدم. مامانم که یه زن مهربون ولی در این حال قاطع بود با لحن خاص خودش گفت ببین کوچولو، تو دوستات به خاطر همین اینجایی تا با نمایش خودتون ولو شده یه لحظه روحیه این آدم‌ها رو شاد کنید و خوشحالشون کنید. چند روز بیشتر از نمایش ما نگذشته بود. میدونستم اوضاع جنگ برای سربازهای ژاپنی اصلا خوب نیست. توی خونه حرف از شکست‌ها و عقب نشینی‌های ارتش ژاپن بود. میگفتن متفقین دارن حسابی بهشون فشار میارن. یه شب که من و مامان و خواهرم داشتیم برای خواب آماده می‌شدیم، یهو صدای در اومد. مامان رفت دم در و یه آقای ژاپنی رو دید که از آشناهای قدیمیمون بود. مرد با عجله گفت که باید همین امشب راه بیافتیم و به سمت سئول حرکت کنیم و یه دستخط به مادرم داد تا با اون بتونیم توی ایستگاه سوار قطار بشیم. بعدش هم به مادر گفت که اگه بخوایم تا صبح صبر کنیم، سربازهای کره‌ای کمونیست که میخوان کره رو از دست ژاپنیا در بیارن حتما اسیرمون میکنن. مامان که حسابی ترسیده بود سریع من و خواهرم رو صدا کرد و گفت باید زودتر کولامون رو جمع کنیم و وسایل ضروری رو برداریم. خودش هم شروع کرد به نوشتن یه یادداشت برای بابا و داداشم که هر وقت به خونه برگشتن بدونن که ما توی ایستگاه سئول منتظرشون هستیم. آخه بابا توی منچوری مأموریت داشت و داداشم هم توی یه کارخونه مهماتسازی کار میکرد و اون لحظه هیچ کدومشون توی خونه نبود. من که از خستگی چشمام سیاهی میرفت با بی‌حوصلگی قمقمه‌ها رو برداشتم تا ببرم پرشون کنم. خواهرم که انگار از دست فسفس کردنهای من عصبانی بود، قمقمه‌ها رو از دستم قاپید و خودش سریع پرشون کرد. مامان بعد از این که وسایل رو جمع کرد، کوله‌ها رو پشتمون انداخت و در خونه رو قفل کرد. یه حس عجیبی داشت. انگار میدونست که دیگه قرار نیست به این خونه برگردیم. بعد یه تناب بلند دور کمرم بست و سر دیگش رو به خودش بست. میخواست مطمئن بشه که توی راه گم نمیشیم. راه افتادیم توی جنگل. هوا تاریک بود و فقط نور کمجون ماه راه رو به ما نشون میداد. کم کم داشتم خسته میشدم و سرم گیج میرفت. یهو صدای حرف زدن چند نفر رو شنیدیم. مامان و خواهرم سریع منو خوابوندن لای بوته‌ها و خودشون هم دراز کشیدن. صدای قدم‌ها هر لحظه نزدیک و نزدیک‌تر میشد. گروهی از سربازهای کره کمونیست داشتن از کنارمون رد میشدن. من از ترس نفسم حبس شده بود و داشتم خفه میشدم. یهو حالت تهوع بهم دست داد و شروع کردم به بالا آوردن. خواهرم سریع خودش رو به من انداخت تا صدای بالا آوردنم رو خفه کنه. قلبم از شدت ترس داشت از سینه بیرون میپرید. مطمئن بودم سربازها صدای ما رو میشنون و اسیرمون میکنن، اما انگار خدا میخواست کمکمون کنه. سربازها بدون اینکه متوجه ما بشن از کنارمون رد شدن و رفتن. وقتی که دیگه مطمئن شدیم خطر رفع شده، مامان ازمون خواست که بلند بشیم و به راه ادامه بدیم و بالاخره بعد از ساعت‌ها پیاده روی به ایستگاه قطار رسیدیم. جمعیت زیادی توی ایستگاه قطار بود که می‌خواستن شهر رو ترک کنن و به سئول برن. همه‌شون کوله پشتی به پشت داشتن و حسابی عجله می‌کردن. من مات و مبهوت به اطراف نگاه میکردم. همه جمعیت و اضطرابی که توی صورت مردم بود حسابی منو ترسونده بود. مامان پرسون دنبال رئیس ایسکا میگشت تا نامه‌ای که از مرد آشنا گرفته بودیم رو بهش نشون بده و اجازه سوار شدن به قطار رو بگیره. بعد از کلی گشتن بالاخره یه مردی که یونیفرم نگهبانی ایستگاه رو تنش کرده بود رئیس ایستگاه رو بهمون نشون داد. مامان و خواهرم خودشون رو از لابلای جمعیت به رئیس ایستگاه رسوندن. مامان با التماس ازش خواست که اجازه بده سوار قطار بشه، اما رئیس ایستگاه که یه مرد کره‌ای بود با قیافه بی‌تفاوت گفت که این قطار فقط برای زخمی هاست و ما نمیتونیم سوارش بشیم. مامان بغچش رو گشت و نامه‌ای که مرد آشنا بهمون داده بود رو به رئیس ایستگاه نشون داد. رئیس ایستگاه با دیدن نامه یکم تعلل کرد و بعد یه بهونه دیگه آورد. تو همین حین یه نظامی ژاپنی که کنار رئیس ایستگاه وایساده بود نامه رو دید و اسم خانوادگی ما رو توی نامه تشخیص داد. با لحنی جدی به رئیس ایستگاه دستور داد که اجازه بده ما سوار قطار بشیم. من به چهره التماس‌آمیز مامان که رو به رئیس ایستگاه بود نگاه می‌کردم. دلم برای مامان خیلی سوخت، ولی سعی کردم قوی باشم و چیزی نشون ندم. بالاخره با کمک اون نظامی ژاپنی سوار قطار شد. تو تاریکی واگن قطار صدای ناله مریض‌ها همه جا رو پر کرده بود. من، مامان و خواهرم با سختی تونستیم یه جا کنار یه زن رنگ پریده و حامله پیدا کنیم. هوا خفه کننده بود و نفس کشیدن خیلی سخت. شکمم از گرسنگی قار و قور می‌کرد. به مامان نگاه کردم و پرسیدم که میتونم از غذایی که توی کولمون هست بخورم؟ مامان آروم توی گوشم گفت که صبر کنم، چون که بقیه هم حتما گرسنن و ما غذای کافی نداریم. ساعت زیادی توی تاریکی و خفگی گذشت. یهو صدای جیغ یه زن سکوت رو شکست. با ترس به اون سمت نگاه کردم. زن بالای سر یه بچه کوچولو که بیشتر از چند ماه سن نداشت خم شده بود و گریه میکرد. دکتر واگن اومد و بچه رو معاینه کرد. بعد با لحن سرد به زن گفت که بچه مرده. مأمور قطار میخواست جنازه رو به بیرون پرتاب کنه، اما مادر بچه اون رو توی آغوشش فشار داد و نذاشت. مادرم با مهربانی جلو رفت و با یه خنجر یه تیکه از موی سر بچه رو جدا کرد و به مادر بچه داد. مأمور با بیرحمی جنازه رو از آغوش مادر بیرون کشید و به بیرون از قطار پرتاب کرد. مادر بچه از شدت غم و اندوه جیغ میزد و اشک میریخت. مادر من هم که از دیدن این صحنه متأثر شده بود اون رو توی آغوش گرفت و همینطور که خودش آروم اشک میریخ سعی میکرد تا آرومش کنه. من مات و مبهوت به همه این اتفاقات نگاه میکردم. مغزم قفل کرده بود و نمیتونستم بفهمم چه اتفاقی داره میفته. قطار یوهو ایستاد. فکر کردم رسیدیم، ولی مأمور گفت که قطار برای سوختگیری و آب وایساده. چند دقیقه بعد مأمور سراسیمه اومد پیشمون و گفت که دو تا مأمور کره‌ای دنبال یه زن 46 ساله و دو تا دخترش می‌گردن. مامان و خواهرم سریع روی زمین دراز کشیدن و مأمور یه پتوی خونی روی ما انداخت، جوری که انگار مجروح بودیم. کره‌ای‌ها اومدن تو واگن و دنبال ما گشتن، ولی ما رو پیدا نکردن. قطار دوباره راه افتاد و من یه نفس راحتی کشیدم. اما یوهو صدای انفجار همه جا رو لرزوند و قطار دوباره وایساد. مامان پرسید چی شده؟ یه مأمور گفت که بمب به ته قطار خورده و باید مریضا رو به واگن‌های جلو ببریم. ما هم کمک کردیم تا مریضا رو جابجا کنن. بعد که کار تموم شد، مامان به مأمور گفت که بهتر پیاده تا سئول بریم، چون ممکنه کره‌ای‌ها دوباره برگردن. مأمور قبول کرد و ما با کوله‌هامون از قطار پیاده شدیم. هوا تاریک بود و خیلی ترسیده بودیم. نمی‌دونستیم چی قراره بشه، فقط امیدوار بودیم که به سئول برسیم. تقریبا یک روز بود که پیاده روی میکردیم. از شدت پادرد و خستگی کم کم داشت طاقتم تمام میشد و مدام زیر لب غر میزدم. خواهرم با لحن تندی به من تذکر داد که خودم رو جمع جور کنم و به راه رفتن ادامه بدم. همینطور پیش میرفتیم تا اینکه به جای مناسبی رسیدیم که میتونستیم برای خوردن غذا و استراحت توقف کنیم. خواهرم سریع یه آتیش کوچیک درست کرد و روی اون کمی برنج پخت. غذا آماده شد و ستایی دوره هم نشستیم و شروع به خوردن کردیم. هنوز چند لقمه بیشتر نخورده بودیم که یوهو سایه سه تا تفنگ افتاد روی سرم. سه سرباز کره‌ای کمونیست با چهره‌های اخمالود و خشمگین همینطور به ما خیره شده بودن و نگاه می‌کرد. معلوم بود که منتظر کوچکترین حرکتی بودن تا با یه گلوله کارمون رو تمام کنن. از شدت ترس دست و پام یخ زده بود. هم از دیدن تفنگ ها می ترسیدم و هم از اینکه نمی دونستم باید چی کار کنم. خوش شده بودم و فقط برای لحظه ای انگار که می خواستم برای آخرین بار صورت مادر و خواهرم رو ببینم و به اونا نگاه کنم. ناگهان یه صدای انفجار شدیدی توی هوا پیچید. اول فکر کردم که کارم تموم شده، اما با تکونای شدید مادر به خودم اومدم. به زور چشمام رو باز کردم. هیچ صدایی نمیشنیدم و فقط حرکات لبهای مادر و خواهرم رو میدیدم. اونا هر چی حرف میزدن من فقط لب زدنشون رو میدیدم. خواهرم که فهمیده بود نمیتونم صداشون رو بشنوم، روی یه تیکه کاغذ نوشت که یه بمب وسط جایی که غافلگیر شده بودیم خورده و سربازا همه مردن. شوکه تر از اون بودم که بخوام از این خبر خوشحال بشم. خواهرم دوباره روی کاغذ نوشت که موج انفجار باعث ناشنوایی من شده و به زودی شنواییم برمیگرده. مادر که غرق در افکار خودش بود با لبخند ملیحی به من نگاه کرد و دستی به سرم کشید تا کمی از شوکی که به من وارد شده کم کنه. مادر و خواهرم لباسای سربازای کره‌ای رو در آوردن و تن منو خودشون کردن. بعد مادر برای اینکه قیافم به یه سرباز کره‌ای شبیه تر بشه با خنجری که همراهش بود موام رو از ته تراشید. ابتدا مقاومت می‌کردم، اما وقتی خواهرم روی کاغذ نوشت که باید این کار رو انجام بدم تا شناخته نشیم تسلیم شدم. همینطور که مادرم موام رو کوتاه می‌کرد از ته دل برای موام گریه می‌کردم. بالاخره هر سه آماده شدیم تا به مسیرمون ادامه بدیم. بعد از چند ساعت شنوایی یکی از گوشهام کمی برگشت. اما جدا از بدن کوفت و زخم روی سینم، بیشتر از همه چیز سرم که تراشیده شده بود آزارم میداد و به خاطر همین مدام زیر لب غر میزدم. خواهرم که از غرغرهای من عصبی شده بود ناگهان عصبانی نگام کرد و گفت اگه مرده بودی دست کم میتونستیم راحت تر سفر کنیم. این جمله مثل تیری تیز به قلبم نشست و بغض عمیقی تو گلوم جمع شد. مادرم که تا به حال از خواهرم و رهبری کردنش حمایت میکرد با شنیدن این جمله بهش تشر زد و گفت که دیگه حق نداره این حرف رو تکرار کنه. بعد از این ماجرا توی سکوت چند کیلومتری پیش رفتیم تا اینکه به یه تپه بلند رسیدیم و همونجا برای استراحت توقف کردیم. من از شدت خستگی بلا فاصله به خواب رفتم. چند ساعت بعد با بوی خوش ذرت پخته از خواب بیدار شدم. مادر که متوجه شده بود بیدار شدم از من خواست تا برم کنار آتیش و غذا بخورم. من با دیدن آتیش به سرعت از جام پریدم و با دیدن ذرت‌های پخته چشمام برق زد. بی توجه به ماجرایی که چند ساعت پیش برای من و خواهرم اتفاق افتاده بود پرسیدم: خواهر خوبم، این غذا رو از کجا آوردی؟ خواهرم لبخند بزرگی زد و در حالی که مشغول خوردن بود تعریف کرد که چطور ذرت‌ها رو از یک کشاورز کره‌ای دزدیده، اما درست همون موقع کشاورز اون رو دیده و دستگیرش کرده. خواهرم برای اینکه از مخمصه نجات پیدا کنه مجبور شده بود به دروغ بگه که یک کره‌ای کمونیسته که داره به سمت جنوب کره میره تا به خانواده‌اش ملحق بشه. کشاورز که با شنیدن حرفای خواهرم تحت تاثیر قرار گرفته بود نه تنها ذرت‌ها رو به اون داده بود بلکه چند تا گوجه فرنگی هم به عنوان هدیه بهش تعارف کرده بود. مادر که از شنیدن داستان خواهرم هاج و واج مونده بود زیر لب زمزمه کرد: دزدی؟ دروغ؟ خواهرم با کمی شرمندگی تو جواب گفت: مجبور بودم مادر. بعد از یه روز پیاده روی سخت بالاخره ایستگاه سئول رو از دور دیدیم. صف بلندی از آدم‌ها بود که سربازای ژاپنی داشتن بازرسیشون می‌کردن. وقتی بهشون نزدیک شدیم مردم ازمون فاصله گرفتن چون لباس سربازای کره‌ای تنم بود. مامان سریع خودش رو معرفی کرد و گفت که ما ژاپنی هستیم و این لباس‌ها رو از کره‌ای‌ها گرفتیم. سربازا وسایلمون رو گشتن و دیدن که شناسنامه و مدارک ژاپنی داریم. یکی از سربازا گفت که ژاپن توی جنگ باخته و شهرهای هیروشیما و ناکازاکی رو بمباران اتمی کردن. مامان که اینو شنید حالش بد شد و از حال رفت. سرباز یه لیوان آب آورد و بهش داد تا حالش بهتر بشه. وسایلمون رو جمع کردیم و سرباز ما رو به یه چادر صلیب سرخ برد تا دکتر زخم گوش و سینم رو معاینه کنه. هنوز از خبر شکست ژاپن و بمبارون اتمی هیروشیما و ناکازاکی شوکه بودیم. بعد از اینکه دکتر زخم‌هام رو پانسمان کرد چند روزی رو توی ایستگاه سئول منتظر داداشم هایدیو موندیم. تو این چند روز کو مجبور بود برای پیدا کردن غذا توی سطل‌های زباله بگرده. دیدن این صحنه خیلی برای من و مامان سخت بود. تا قبل از این ماجرا زندگی خوبی داشتیم، اما حالا خواهرم برای سیر کردن شکممون خم می‌شد و توی سطل زباله دنبال غذا می‌گشت. هر روز منتظر داداشم بودیم تا اینکه خواهرم فهمید که کره‌ای‌های سئول دارن ژاپنی‌ها رو اذیت می‌کنن و باید هر چه زودتر از سئول بریم. به خاطر همین تصمیم گرفتیم به سمت پوسان حرکت کنیم. به این امید که داداشم هایدیو با قطار رفته باشه پوسان و بتونیم اونجا پیداش کنیم. وقتی به پوسان رسیدیم اوضاع حتی از سئول هم بدتر بود. مادر و کو کمی مردد بودن، اما بالاخره تصمیم گرفتن تا با یکی از کشتی‌هایی که برای ژاپنی‌ها تدارک دیده شده بود بریم به ژاپن. اونا امیدوار بودن که هایدیو هم بتونه خودش رو به ژاپن برسونه. ما به همراه انبوهی از مهاجران ژاپنی در صفی طولانی منتظر بودیم تا نوبتمون برای سوار شدن به کشتی برسه. از یک طرف صف خیلی طولانی بود و از طرف دیگه هر کشتی فقط تعداد محدودی مسافر رو سوار می‌کرد. ناگهان بارون شدیدی شروع به باریدن کرد. مشکل این بود که اگه به دنبال سرپناه می رفتیم نوبتمون رو توی صف از دست می دادیم. به همین خاطر مجبور شدیم چند ساعت زیر بارون بمونیم و این باعث شد تمام لباسها و وسایلمون خیس بشه. روز بعد در حالی که هر سه نفرمون به خاطر خیس شدن لباسها سرما خورده بودیم بالاخره نوبتمون شد تا سوار کشتی بشیم. هنگام سوار شدن به کشتی برای لحظه‌ای به مادرم نگاه کردم و متوجه شدم که تقریباً تمام موهاش سفید شده. دیدن این صحنه خیلی غم‌انگیز بود. ما به خاطر جنگ و آوارگی سختی‌های زیادی رو پشت سر گذاشته بودیم و مادرم در سن جوانی تمام طراوت و شادابی خودش رو از دست داده بود. بعد از حدود یه روز بالاخره کشتیمون به تنگه تسوشیما رسید، جایی که دیگه جزو خاک ژاپن محسوب میشد. به محض پیاده شدن از کشتی مردی با بازوبند سفید مسافرها رو گروه بندی میکرد. من به همراه مادر و خواهرم در گروهی قرار گرفتیم که قرار بود در سالن آمفی‌تئاتر یه مدرسه مستقر بشیم. مادر به محض استقرار در پناهگاه برای پدر بزرگ و مادر بزرگم تلگراف فرستاد تا از وضعیتمون با خبر بشن. اما چند روز بعد پستچی خبر آورد که گیرنده در محل حضور نداشته. چند روز بعد مسئول پناهگاه از مادر خواست که پناهگاه رو ترک کنیم تا جا برای پناهجوهای جدید باز بشه. مادر که چشم انتظار هایدیو بود با گریه و التماس از مسئولای پناهگاه خواست تا به ما مهلت بیشتری بدن، اما اونا به هیچ وجه زیر بار نرفتن که نرفتن. خواهرم که از التماسای مادر کلافه شده بود ازش خواست که دیگه التماس نکنه. بعد خودش برای برادرم نامه‌ای نوشت و توی دفتر بندرگاه گذاشت و 3 بلیت قطار خرید تا همون عصر بندرگاه رو ترک کنیم. توی قطار من و خواهرم فکر می‌کردیم که داریم میریم خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ، اما بعد از چند ایستگاه مادر به همون گفت که برخلاف تصور ما به خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ نمیریم و باید در ایستگاه کیوتو پیاده بشیم. ما از تصمیم مادر حسابی شوکه و عصبانی شدیم، اما اون هیچ جوره حاضر به تغییر نظرش نشد که نشد و در جواب اعتراضای ما ضرورت ادامه تحصیلمون رو یادآوری کرد. قطار بالاخره به ایستگاه کیوتو رسید. جایی در گوشه‌ای از ایستگاه پیدا کردیم و اونجا ساکن شدیم. بعد من و خواهرم برای پیدا کردن غذا به سراغ سطل‌های زباله اطراف ایستگاه رفتیم. خوشبختانه سطل‌های زباله در اطراف مسافرخانه‌های کیوتو خیلی پر و پیمون‌تر از سطل‌های زباله شهرهایی بود که در طول سفرمون دیده بودیم. صبح روز بعد مادر با مهربانی بیدارم کرد. صورتم رو شست و یه دست لباس تمیز تنم کرد که شب قبل شسته بودش. خودش هم لباسای رسمیش که یه مقدار سر و شکل بهتری داشت رو پوشید و با هم راه افتادیم سمت مدرسه. وقتی به مدرسه رسیدیم مدیر به استقبالمون اومد و با احترام من و مادر رو به اتاق خودش برد. مادر راجع به وضعیتمون به مدیر توضیح داد و بعد مدیر راجع به پدر و برادرم ازش سوال پرسید. در همین گیر و دار یه خانم دیگه با یه عالمه کاغذ توی دستش اومد تو اتاق. آقای مدیر ازم خواست تا پشت میزی که اونجا بود بشینم و به سوالهای توی کاغذها جواب بدم. مادر وقتی بابت ثبت نام من خیالش راحت شد از مدیر خداحافظی کرد و رفت. یهو یه حس تنهایی عجیبی توی دلم افتاد. به سوالها نگاه کردم، نمیدونستم چی بنویسم. اشکی که توی چشمام جمع شده بود چیکه چیکه روی ورقه سوالم میافتاد. بالاخره سوالا تموم شد. کاغذها رو به خانومی که کنارم بود دادم. خانوم با دیدن نوشتم لبخندی از سر رضایت زد و بعد دستم رو گرفت و با خودش برد به اتاق دیگه. توی اتاق پر از بچه های همسن و سال خودم بود. همین که خانوم من رو به بچه ها معرفی کرد یهو همه زدن زیر خنده. نگاه کردم دیدم که به خاطر لباس های کهنه و پاره پوره من میخنده. خجالت تمام وجودم رو گرفت. سرم رو پایین انداختم و رفتم روی نیمکتی که ته کلاس بود نشستم. از مدرسه که برگشتم مدام دور و برم رو نگاه میکردم. دلم شور میزد و بیتابانه منتظر دیدن مامان بودم. بالاخره قطار مامان از راه رسید و از دور که دیدمش رنگ پریدگی صورتش توی دلم رو خالی کرد. با عجله به سمتش دویدم. وقتی من رو دید یه لبخند ملیح زد، اما من میدونستم که توی دلش چه غمی سنگینی میکنه. دست تو دست هم راه افتادیم به سمت محل استقرارمون توی ایستگاه. توی راه هیچی به هم نگفتیم، فقط سکوت بود و بغضی که توی گلوم سنگینی میکرد. بالاخره رسیدیم. من که طاقت نیاوردم پرسیدم پدر بزرگ و مادر بزرگ خوبن؟ مامان یه نفس عمیقی کشید و گفت نه عزیزم، توی بمبارون‌ها، و ادامه نداد. بعدش گفت هیچ کس ازشون دیگه زنده نیست. انگار حال مامان خوب نبود. رنگ پریده بود و نفس نفس میزد. آروم به دیوار تکیه داد و از من خواست یه ظرف آب خنک براش بیارم. سریع رفتم و یه ظرف آب خنک براش آوردم. مامان آب رو که خورد یه لبخند محو زد و ازم تشکر کرد. از شدت خستگی و فشار سرش رو روی پای من گذاشت و دراز کشید. چند بار اسم خواهرم کو رو صدا زد و پرسید کی میاد. من گفتم کو چند روزیه که برای انجام یک کار خاص دیرتر به ایستگاه برمیگرده. مامان دیگه حرفی نزد، انگار که به زور چشماش رو باز نگه داشته بود. چند دقیقه بعد چشماش رو بست و دیگه تکون نخورد. با ترس و لرز صدای زدم، تکونش دادم، اما هیچ جوابی نداد. دنیا دور سرم میچرخید. با تمام توان فریاد زدم مامان مامان. صدای فریاد من مردم دوروبرمون رو جمع کرد. دکتر ایسکا خودش رو به ما رسوند و نبض مامان رو گرفت. اما دیگه دیر شده بود، مامان از دنیا رفته بود. انگار دنیا روی سرم خراب شده بود. باورم نمیشد که دیگه مامان پیشمون نیست. همین موقع کو با نفس نفس از راه رسید. وقتی جنازه مامان و صورت گریان من رو دید، خودش رو روی مامان انداخت و با صدای بلند زار میزد. دوتا مأمور سر رسیدن و کارهای مربوط به انتقال جنازه رو به ما توضیح دادن. زنی که قبلا چند بار توی ایستگاه دیده بودیمش جلو اومد و گفت که کارهای انتقال جنازه مامان رو انجام میده. من و کو ما تو مبهوت بودیم. هیچ چیزی حالمون نمیشد. فقط عشق میریختیم و به جنازه مامان خیره شده. بالاخره با کمک شهرداری جنازه مامان رو به یه جای دیگه منتقل کردن. من و کو موندیم و دنیای بزرگ دور و برمون. دیگه مامان نبود که توی این دنیا پناهمون باشه. تنهاییمون بیشتر از هر وقت دیگه‌ای توی چشم می‌زد. زنی که توی کارهای انتقال جنازه بهمون کمک کرده بود اومد جلو و بعد از تسلیت گفتن توضیح داد که در انتظار برادرزاده‌اش بوده که توی ایستگاه ساکن شده بود. و حالا که خبری از برادرزادش نشده به ما پیشنهاد داد تا همراه باهاش بریم و توی اتاقک نگهبانی که نزدیک کارخونه است ساکن میشیم. من و کو احساس میکردیم که چاره ای جز قبول کردن نداریم. بازن راه افتادیم سمت اون اتاق. تو راه هیچی به هم نگفتیم، فقط عشق میریختیم و به غم و قصه خودمون فکر میکردیم. نمیدونستیم چی تو انتظارمونه. فقط میخواستیم یه جایی داشته باشیم که بتونیم شب رو زیر سقفش صبح. چند ماهی از فوت مادر میگذشت. من و کو توی اتاقی که زن صاحب کارخونه بهمون داده بود زندگی میکردیم. روزها میرفتم مدرسه و درس میخوندم. بچه ها هنوز با تحقیر با من رفتار میکردن، ولی من سعی میکردم بهشون توجه نکنم. کو هم توی دانشگاه درس میخوند و اوضاعش خوب بود. تو خونه من و کو از خورده پارچه هایی که اون از دانشگاه با خودش می آورد عروسک‌های قشنگی درست می‌کردیم و من بعد از مدرسه عروسک‌ها رو می‌بردم و می‌فروختم. بعد یه مدت کو یه روز مقداری از پول فروش عروسک‌ها رو بهم داد و گفت تا باهاش یه جفت کفش نو بخرم. اگرچه سختی زیادی رو پشت سر گذاشته بودیم، اما کم کم زندگیمون داشت رو به راه می‌شد و چرخ زندگی دوباره برای من و کو در حال چرخیدن بود. عصر شب سال نو بعد از مدرسه راه افتادم سمت بازار که یه جفت کفش نو بخرم. تو راه یهو چشمم به کو افتاد که کنار یه بساط واکس زنی نشسته بود و فریاد میزد واکسی واکسی. باورم نمیشد. خواهرم کو داشت کفش مردم رو واکس میزد. تازه فهمیدم منظورش از کار اضافه تو دانشگاه چی بوده. قلبم پر از غم و سپاسگزاری بود. از یه طرف قصه خواهرم رو می‌خوردم که مجبور شده بود برای کمک به من کار به این سختی انجام بده. از طرف دیگه هم خیلی سپاسگزار بودم که همیشه حامی من بود و تنهام نمیگذاشت. با پولی که توی جیبم داشتم به جای کفش یه غذای مفصل خریدم و رفتم پیش کو. وقتی غذا رو دید خیلی خوشحال شد. اون شب شبی بود که من و کو با تمام تنهاییمون فهمیدیم که هیچ وقت تنها نیستیم. ما دوتا همدیگه رو داشتیم و میتونستیم با تکیه به همدیگه از پس هر مشکلی بر بیاییم. اینهایی که شنیدید بخشی از رمان جذاب، گیرا، دلنشین و خواندنی آن سوی جنگل خیزران نوشته یوکو کاواشیما و ترجمه آقای مجید عمیق بود. دیدیم که این خانم یوکو کاواشیما به عنوان یک کودک جنگ زده چه زندگی عجیب و چه شرایط ویژه‌ای رو تجربه کرده، که البته من فقط جاهایی از داستان روایت کردم که کلیتی ازش تو ذهنتون بیاد و به هیچ عنوان جای خوندن کتاب رو نمیگیره. هرچند الان داستان براتون تا یه حد زیادی اسپویل شده باشه، افشا شده باشه، اما حتما خوندنش باز هم دلنشینه و میتونه کمک بکنه. راستش رو بخواید سر تا سر این داستان پر از نکات خاص تربیتیه. من یه چند تایشون که به ذهنم میرسه رو و خیلی برای خودم برجسته بود همون موقع که میخوندم میگم و رد میشم ازش و توصیه میکنم که اگر دسترسی به کتاب داشتید کتاب رو بخونید و یا اگر دسترسی نداشتید همین داستان رو دوباره گوش بدید و برداشت شخصی خودتون رو ازش داشته باشید. واقعیتش من بعد از این که دیدم خانواده شخص خیلی مهمی که به یک کشور دیگه سفر میکنه، مثلا فرض کنید خانواده سفیر، خب زندگیشون تو اون یکی کشور با احتمال خیلی بالا زندگی خیلی خوبیه، شرایط خاصی دارن، اینا کارشون به جایی میرسه که برای پیدا کردن غذا تا کمر توی سطل زباله ها باید خم میشد. بعد از این بودش که این قسمت داستان دقیقا یادم، همون موقع که داشتم میخوندمش دیگه هر موقع کسی رو میدیدم که توی سطل های زباله داره دنبال چیزی میگرده این قبل نگاش نمیکردم. مهم نبود اون فرد دیگه چه سنی داشته باشه، چه ظاهری داشته باشه، با خودم فکر میکردم که شاید اون یه آدمیه، یه قصه‌ای داره، یه روایتی داره از زندگیش که خیلی متفاوت از این چیزیه که الان داری میبینی و شاید قضاوت این آدم ها از اون موقع از گوشه ذهنم کنار رفت یا حداقل خیلی کم رنگ تر شد. این آدمی که ما میبینیم برای پیدا کردن یه تیکه غذا، برای پیدا کردن یه تیکه پلاستیک تا کمر توی سطح زباله خم شده، اصلا مشخص نیست گذشتش کجا بوده و آیندهش کجاست. این شاید برای خودم یه اثر تربیتی خیلی بزرگ داشت. یه جای دیگه داستان که خیلی برام عجیب بود و منو گرفت این بودش که این خانواده که خانواده جنگ زده با یه شرایط بسیار سخت، حالا داستان رو بخونید این سختی خیلی براتون ملموس تر میشه، از کره میان توی ژاپن. اولین کاری که مادر میکنه با اینکه شرایطشون خیلی سخت بوده، اولینش اینه که میگرده یه مدرسه خوب برای دخترش پیدا میکنه تا اون بره سر کلاس درس بخونه. اینقدر مسئله آموزش در جایی که جان انسان‌ها در خطر، امنیت درست ندارن، براشون مهم بوده. مادر یه پولی رو از قبل ذخیره کرده بوده و اونجا اون پول رو استفاده میکنه برای اینکه بتونه دخترش رو توی یک مدرسه خوب بنویسه. چقدر برای خود ماها مسئله آموزش انقدر جدیه؟ ما آموزش رو، چه آموزش رسمی چه آموزش های غیر رسمی رو، چقدر جدی میگیریم، چقدر براش برنامه‌ریزی میکنیم؟ اگر سینمایی میخوایم بریم، اگر یه محیط فرهنگی میخوایم بریم، یه چیزی استفاده بکنیم، چقدر فکر شده و تدبیر شده است، چقدر با هدایت خودمونه و چقدر با هدایت دیگرانه. مثلا یه کسی به ما یه پیشنهادی میده، ما میریم اون کار انجام میدیم، یا اینکه بعضا هم خوب در میاد، اما خیلی متفاوته از اینکه خودمون برنامه‌ریزی کنیم برای اینکه یه کار خاصی اتفاق بیفته، یه خط جدیدی تو زندگیمون باز بشه. آموزشمون مسئله است. آموزش بچه‌ها برای خانواده به شدت موضوع بوده. در مورد این حالا سعی می‌کنیم تو جلسات مختلف و اپیزودهای مختلف مفصل با هم صحبت بکنیم. اما به هر حال دیدیم که از نگاه یک کودک جنگ چقدر پدیده سختیه و سختی‌هاش هم لزوماً اون چیزایی نیست که ما فکر می‌کنیم. اونجایی که اون دختر بچه مجبور موهای سرش رو بتراشه، اون براش موضوعیت داره، اونه که براش خیلی مهمه و ما این رو نمیبینیم عموماً در طول جنگ. اونجایی که اون دختر بچه مادرش رفته به مأمور ایستگاه قطار داره التماس میکنه که ما رو سوار قطار کن، اونه که براش موضوعیت داره. اونجایی که داره خود شدنشون رو میبینه اونه که براش موضوعیت داره. این جاهایی از جنگه که ما هیچ موقع نمیبینیمشون و اینا یک خطایی رو توی جان و روح آدم ها ایجاد میکنه که تا پایان عمرشون ممکنه همراهشون باشه. خب خیلی ممنونم که به این اپیزود گوش دادید. به پایان اپیزود 3 تخت سیاه رسیدیم. یادتون باشه که ما رو توی صفحه تخت سیاه تو اینستاگرام و کانال تخت سیاه تو ایتا و تلگرام دنبال بکنید. سعی تیم تخت سیاه، همه بچه‌هایی که دارن روی موضوع کار میکنن، اینه که کم کم محتوای مکمل هر اپیزود رو هم روی صفحه و کانال ها بارگذاری بکنن تا فراتر از بحثی که تو هر اپیزود داریم بتونیم نکات مهم و قابل بررسی که به دردمون میخوره موشکافانه‌تر بررسی بکنیم و بتونیم به خودمون کمک بیشتری بکنیم. ممنون میشیم که بازم نظراتتون، پیشنهاداتتون رو به ما بدید، خصوصا توی کامنت هایی که توی کست باکس میذارید خیلی خیلی به ما کمک کننده است و ما مثلا فهمیدیم که تو اپیزود قبلی صدای مقدار پایین بوده و چیزهای این چنینی که با ما میگین فکر میکنم خیلی کمک میکنه که کیفیت کاری که داریم میکنیم چه به لحاظ فرمی و چه به لحاظ محتوایی روز به روز ارتقا پیدا بکنه. من بیشتر از این سرتون رو درد نمیارم و نکته آخرم این که یادمون باشه تحولات بزرگ از قدمهای کوچیک ولی مستمر حاصل میشه. خودتون و دغدغه هاتون رو دست کم نگیرید و اون چیزی رو که فکر میکنید دغدغتونه پیگیری کنید. تا اپیزود بعدی تخت سیاه که فکر میکنم حدود 2 هفته دیگه منتشر بشه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظتون.